بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در شبهات موضوعیه هم فحص لازم است مثل شبهات حکمیه، چه در براءت عقلی و چه در براءت شرعی. اما لزوم فحص در براءت عقلی در شبهات موضوعیه فواضحون، برای اینکه عقل قبل از فحص مکلف را معذور نمی‌داند. قبه عقاب بلا بیان، یعنی قبه عقاب بلا حجت واصله از طریق عقلا، طرق عقلائیه وصول. و اما براءت شرعی، به خاطر اینکه علم در اصطلاح روایات به معنا حجت است نه به معنا علم اصطلاحی و فلسفی، فعلا هذا تمسک به دلیل براءت در شبهه موضوعی قبل الفحص، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه، و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست. بنابراین از نظر براءت شرعی هم ما دلیلی بر عدم لزوم فحص نداریم، و اگر بخواد براءت شرعی جاری کند باید چیکار کند؟ فحص کند. بعد عرض کردیم این لزوم فحص در شبهات موضوعیه مؤید است به وجوهی، و وجوه تأیید را هم عرض کردیم. یکی ماورده در باب زکات فزه که در روایت دارد اگر می داند در فزه های مغشوش مقدار نصاب هست و زکات متعلقه، لکن اندازه رو نمی داند. علم دارد به تعلق زکات اما مقدار رو نمی داند. امر شده در روایت به این که به صورت شمش در بیارد و مقدار متعلق زکات را از غیرش جدا کنه. اگر اصالت البراء جاری می شد نیازی نبود، لابد من الاخذ بالقدر المتیقن، و بقیه را براءت جاری کند. این یک مؤید. و باز مؤید این که بنا و عقلا در امور مالیه بر محاسبه است. عقلا بنا ندارن در امور مالیه به صرف شک اعتنا نکنن، بلکه بناشون بر محاسبه است. و وجه سوم تأیید این که اگر براءت بخواد جاری بشود در امور مالیه مثل زکات و خمس و حج، براءت قبل الفحص بخواد جاری بشود، یلزم و تضییع و تکلیف فی غالب الموارد به حسب اول المرتبه، یلزم و تضییع و تکلیف فی غالب الموارد به حسب اول المرتبه. اولین مرتبه خمس، اولین باری که میخواد خمس بدهد، یا اولین باری که میخواد زکات بدهد، یا مرتبه اول از استطاعت، چون استطاعت مراتبی دارد دیگه، یکی میلیاردر است و مستطیعه، یکی هم نه، همین آقای میلیاردر با 2 میلیون هم مستطیعه. اولین مرتبه از استطاعت بدون محاسبه معلوم نمیشود. اینا هم وجوهی بود که تأیید می کرد همین حرف را. بله، اگر اجماعی در کار باشد، اجماع باشد بر عدم لزوم فحص، کما این که ادعا شده اجماع بر عدم لزوم فحص در شبهات تحریمیه، بله اگر اجماعی بر عدم لزوم فحص باشد کما ادعی فی شبهات تحریمیه، اون وقت برای کسی هست که به اعتماد به اون اجماع بگه در شبهات تحریمیه فحص لازم نیست. معروف هم اینه که میگن در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. معروف عدم لزوم فحص است در شبهات موضوعیه، وجوبیتن کانت او تحریمیه، مالیتن کانه او غیر مالیه. دلیلشون هم همینه، اطلاق ادله براءت و عدم دلیلی بر تخصیص. اما به نظر ما مطلب به عکس است، قاعده لزوم فحص است در شبهات موضوعیه الا ان یقوم الدلیل على خلافه، کما ادعی الاجماع على عدم لزوم فحص در شبهات تحریمیه و کما قام الدلیل بر عدم لزوم فحص در باب طهارت و نجاست. اگر باب طهارت و نجاست رو هم شما برگردوندید به اصالت البراءه، اونجا هم ما دلیل داریم که فحص و بس لازم نیست. بل قام الدلیل على ایجاد شک قبل وصول شک، دلیل آمده که شک رو به وجود بیارد. قام الدلیل على ایجاد شک، مثل امر به پاشیدن آب به لباساش تا بعد که لباسش رو مرطوب ببیند شک کند که آیا این رطوبت بولیه است یا رطوبت مائیه. ما ابالی ابولون اصابنی ام ما، پس یا اجماع و یا در باب نجاست و طهارت. اگر شما گفتید باب طهارت و نجاست، طهارت و نجاست هم برمیگردد به اصل براءت. چی؟ روایات براءت، حدیث رفع، رفع مالا یعلمون، حدیث حج، به ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بفرمایید. علم یعنی یقین یا حجت؟ حجت. من چه میدونم دارم یا نه؟ زمان یعنی نسبت به آینده حجت بعد باید بیا. الان من نمیدونم حجت هست یا نه، چون لعل حجت هست تو کتاب هست، من کتاب رو بکنم حجت رو چیکار میکنم؟ پیدا. این چجور شبه مساقی هست دیگه، ما دو روز همینه میگیم. رفع ما لا یعلمون میگه رفع ما لیس فیه حجه. من الان نمیدانم حجت هست یا حجت نیست، چون اگه فرموده باشن تو کتاب هم موجود باشد این حجتون اغلاییه. من نمیدونم حجت هست یا حجتی، تمسک به حدیث رفت، تمسک به دلیله در شبهه مثلا، چون اغلا همونو حجت میدونن. چی؟ میگم برای شرعی، میگم میگم روایت موجوده در کتاب من لا یحضر الفقی که سندش درسته، مخالف مشهور هم نیست، مخالف کتاب هم نیست، معارض هم ندارد، این حجت یا حجت نی؟ یعنی قابل للاحتجاج. ولو شما اینو پیداش نکردی اما احتمال میدی اگه بری پیداش میکنی، شما حجت داری یا نداری، شک میکنی حجت داری یا حجت نداری. این قابل للاحتجاج عند العقلا. رفع ما لا یعلمون میگه رفع ما لیس فیه حجه، من شک دارم حجت هست یا حجت نیستش. توجه بفرمایید. بفرمایید. بله بله بله، که فصل لازمه، اصل لزوم فحص است در شبهات موضوعیه. مؤید امور مالیه را میگیرد، اما خود حدیث رفت میتونه اطلاق داشته باشه. تمسک به حدیث رفت، تمسک به دلیل در شبهه مثلا، پس دلیل براءت شرعی نمیاد. براءت شرعی که نیامد، عقل حکم میکند به لزوم فصل. فل اسلوف الشبهات الموضوعیه ایزن لزوم الفصل الا ما خرج به دلیل، کما ان الاسلف الشبهات الحکمیه ایزن الفصل. دیگه اونجا خارج هم ندارد، هیچی ازش بیرون نرفت. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که خدشه میکنه در لزوم فحص در واجبات، بعد در عدم لزوم، خدشه میکنه در عدم لزوم فحص در واجبات و استدلال میکنه برای لزومش به همون وجوهی که ما به عنوان مؤید عرض کردیم، بعد از مناقشه در عدم لزوم فصل در شبهات موضوعیه و استدلال بر لزوم فصل بالوجوه التي ذکرناها مؤیدا، به اون وجوهی که ما به عنوان مؤید ذکر کردیم، بعد می فرماد مراد از فصل این جاییس فصل که مقدماتش نباشد. الفحصو یتحققو فیما لم تکن مقدماته موجوده. فصل در اون جاییه که مقدماتش موجود نباشه. تو بخوای بری مقدمات علم را به وجود بیاری، فصل تحقق پیدا می کند فیما لم تکن مقدمات العلم موجوده، اونجایی که مقدمات علم موجود نباشه. اما اگر مقدمات علم موجوده، اونجا فحص صدق نمی کنه. فحص در جاییست که مقدمات علم موجود نباشد. اگر مقدمات علم موجوده، اونجا فحص صدق نمی کنه. بعد مثال می زند، می فرماد مثل اونجایی که نمی داند این مایع ما است یا خمر، اما اگر چشش رو باز کند میفهمد که این مایع ما است یا خمره. کسی بغل دستش نشسته، اگر از او سوال کند او جواب میدهد که خمر است یا مایع دیگر است، و با جواب او چه پیدا میکند؟ علم. میفرماد اینجاها فحص صدق نمیکند. فحص مال جایی است که مقدمات علم موجود نباشد. اما اگر مقدمات علم موجوده، کما فی ما اذا شک فی ان المایع خمر او مایع آخر، لکن با فتح عینه میفهمد، یا با سؤال از کسی که بغل دستشه میفهمد اینجا مسئله، اینجا فحص صدق نمی کند. و اگر ما بگیم فحص لازم نیست، در اینجا یجب علیه این مقدار از طلب علم، این مقدار از طلب علم برش واجبه ولو فحص لازم نباشد، برای اینکه این اصلا کاری به باب فحص ندارد. یجب علیه هذا المقدار من تحصیل العلم ولو فحص برش واجب نباشد، لأن هذا لیس مربوط هم به باب فحص. این حرفیه که ایشون میزن. لکن لا یخفا که ما در ادله عنوان فحص نداشتیم. اجازه فرمایشش رو عرض کنم خدمتون هست. ما در ادله عدم لزوم فحص، دلیل بر عدم لزوم فحص، تو ادله عدم لزوم فحص عنوان فحص اخذ نشده بود، تا ما بیایم بگیم که ولو فحص لازم نیست، اما این مقدار از مقدمات علم چجوره؟ لازم. ما در دلیل بر عدم فحص عنوان فحص و عدم فحص نداشتیم. دلیل بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه چی بود؟ اطلاق ادله رفع مالا یعلمون. هیچ عنوان فحص درش نبود. تا شما بیایید بگید هازا لیس به فحص، پس فحص لازم نیست، اما تحصیل مقدمات علم، اما تحصیل علم چجوره؟ تحصیل علم لازمه. نه، ما نداشتیم در ادله عنوان فحص و غیر فحص را، مگر اینکه مرادش این باشد اللهم الا ان یکونه. مراد مرحوم ناین این که احادیث براءت و ادله براءت شرعیه موضوعش علمه، میگه رفع مالا یعلمون، موضوعش علمه، میگه اونی که علم نداری رفعه، و این عدم علم در اینجا صدق نمی کند، عدم علم مستقر صدق نمی کند. لا یعلم به عدم علم مستقر، علم ندارد، اما علم ندارد به عدم علم مستقر.
این عدم علم مستقر نی، این چه عدم العلمیه که چشاشو وا کند میشد چی؟ میشد علم. اللهم الا ان یکون مراده من ذلک الکلام، این که ادله براءت موضوعش عدم العلمه و عدم العلم ظاهر فی عدم العلم مستقر، ظاهر است در عدم علم مستقر، و این جایی که مقدمات علم موجوده به معنی اینکه چشمشو باز کند علم پیدا میکند، اینجا عدم علم، عدم علم مستقر نی، بلکه عدم علم غیر مستقره و الفاظ ظاهر است در مستقر. و لذا در باب شکوک صلات گفتن اگر کسی در نماز شک کرد باید یه مقدار چیکار کنه؟ تروی کنه، بعد از تروی اثر شک رو بار کند. اگر شک کرد رکعت سومه یا چهارم نمیتونه بگه خیلی خوب شک سه و چهار همه جا باش نماز چجوره؟ درسته بنا رو بر چهار میذارم نماز ما تمام میکنه، نه، باید یه مقدار فکر کنه، بعد از فکر اگر بر شکش باقی مون اثر را بار کنه. چرا؟ چرا نمیتونه به محض شک در شکوک صلات اثر بار کند؟ لأن لفظ شک ظاهر او منصرف الى شکل مستقر، شکی که پارپاش محکم باشد. الان که شک میکنه احتمال میده یه ذره فکر کنه شکش از بین برد، پس شک شک مستقر نیست. اینی که در باب شکوک گفتن تروی لازم است لظهور مثل شک فی المستقر او انصراف مثل شک فی المستقر، یا ظهور داره در مستقر یا منصرف به سوی مستقره. اینجا مرحوم ناینی همینو بخواد بگه، دیگه عدم العلم ظاهر فی عدم العلم المستقر او منصرف الى عدم العلم المستقر، یا ظاهر است یا منصرف است در عدم علم مستقر. اون عدم العلمی که به ادنا التفات ممکنه از بین برد او را شامل نمی شود. اگر مرادش یه چنین چیزی باشد فلهو وجه، نتیجه همین می شد که فحص در شبهات موضوعیه اگر لازم نباشد، فحص در شبهات موضوعیه اگر لازم نباشد اون جور جاییست که مقدمات فحص موجود نیست. اما اگر مقدمات موجود به ادنا توجه و ادنا سعی ممکنه که علم پیدا کند، اونجا بگیم ادله براءت ازش چه دارد؟ انصراف دارد یا ظهور دارد در غیر اونها. لأن مثل کلمت عدم العلم و شک ظاهر او منصرف فعل مستقر ولا یشمل المتزلزل. پس وقتی احتمال میده نگاه کند میفهمد، این عدم العلم اینجوری را شامل نمی شود. این هم توجیه حرف مرحوم ناینی. آره این تلفن مشکله، اون که تلفن مشکله، اولا تلفن ها گرون شده میدونی که تلفن مشکله، بعدم تلفن کرد یه دفعه گو قربون چش بادومیت برم، گو من بادوم میخوام، یه دفعه تلفن کرد مسئله ازش بپرسه، گفت نمیشه یه 500 تومن قرض الحسن برای ما درست کنی، 500 هزار تومن قرض الحسن، هیچ تلفن کرده مسئله بپرسه، میگه چون الان دیگه مراجعه به روحانیونه دیگه، یه 500 تومن نمیشه قرض الحسن برای ما درست کنی، بابا من میخوام مسئله بپرسم. او آدم اینجوری میگه دیگه، اون طرف گرفتار اینجوری میگه، توجه بفرمایید. بنابراین تلفن معونش خیلی زیاده، تلفن با این گرون شدنش معونه داره، تلفن ما نزاع صغروی نداریم، بنده معتقدم تلفن معونه داره، شما معتقدی تلفن معونه نداره؟ یختلف المعونه، من عرض میکنم خب هیچی ندارد، میشه مثل اونجا که چششو واکنه. تلفن میکنه از کی میپرسد؟ از روحانی، از متخصص؟ ولی روحانی که میشه شعبه حکمیه، از متخصص، متوجه شد؟ چون بحث ما در شبهه موضوعی است. تلفن از متخصص. مرحوم لانی تفصیلشم درسته. اگر ما قائل شدیم، نتیجه اینه، اگر ما قائل شدیم به عدم لزوم فصل، اگر قائل شدیم به عدم، این در جایی است که مقدمات فصل فراهم نیست. ولی اگر مقدمات فراهمه که به ادنا توجه و التفات ممکن علم پیدا کند، اونجا باید توجه و التفات بکند. سرشم انصراف یا ظهور عدم العلم مثل کلمه شک در عدم العلم مستقره. این الان نمیدونه این عدم العلمش مستقره یا مستقر نیست، باید بره فرض کنه پایه عدم علمشه چیکار کنه؟ محکم کنه. بفرمایید. انصرافم نداره. حالا من که نگفتم ظهور، من گفتم ظهور یا انصراف. من که نگفتم، من حالا نمیخوام دعوا کنم با شما. انصرافم نداره. گفتن اگه هر وقت شک کردی 10 دقیقه مقابل آفتاب بیست، هر وقت شک کردی توی نوشته که آیا نوشتی یا ننوشتی، واجبه 10 دقیقه تو آفتاب بیستی. این کدوم شکا میگه؟ شک مستقر. عناوین انصراف در استقرار دارد، اینکه حرف نداره که منصرفه به مستقره. مثل شک و جهل و علم و زن، اینا منصرفه به مستقر است. بله، مثل عالم منصرف نی. اگه یه کسی فراموشی داره، تون مطلب یاد میگیره، تون نمیشی، هرچی بلده یادش میره. یک آن همه چیزو بلده، یک آن میشه جاهل مطلق، دوباره همه چیزا بلده. این نمیتونیم بگیم هازا لیس به عالم، برای اینکه علم ممحض است در علم مستقر. من گفتم مثل کلمه شک، جهل، عدم العلم، اینا یا ظهور دارد در مستقر و یا چی؟ انصراف دارد. اینکه من نگفتم ظهور که شما میگی لفظ صدق میکنه، من گفتم یا ظهور داره یا انصراف. بذاری رد بشیم. بله، این اشکال اول بود.
در حالی که اگه نیامده بمون دلیل برای نمیشه
که تفصیل
به این
فصل
درست نباشه.
تفصیل
این
فصل یک مسئله عرفیه، ما به خود متبادر از عرف چیه؟ فصل تو ادله نیامده میدی از عرف میگیری؟ فحصی که در ادله، آقای عزیز، عرف در الفاظ کتاب و سنت حاکم است. چیزی که تو کتاب و سنت دلیل شمانی میره از عرف میگیری. به عرف میگی ما معنی الفصل، به نصاب و سبیان مراجعه میکنیم ما معنی الفصل، اونجا باید مراجعه کنی؟ نه، تو دلیل نیستش. اگر عقلک، عقل لفظ ندارد، عقل درک است نه لفظ، منطقی را، این شعر خوب فهمیدی، منطقی را بس از الفاظ نیست، بحث از الفاظ او را آر. این نمیدونم خوب فهمیدی یا نه اون وقت که خوندی. یعنی منطقی به الفاظ کار ندارد، به اون مدرکات عقلیش کار دارد، هر چیزی را که عقلش میکشد ولو لفظی هم برای او پیدا نکند. و لذا فلاسفه اونجایی که لفظ پیدا نکردن، خودشون یه جوری برای اینکه مطلب رو تفهیم کنن سراغ لفظ رفتن، تجوهر، انوجاد و انعدام. این لفظ نمیخواسته، منتها حالا برای اینکه تفهیم دیگری کنه یه لفظ قلابی درست کرده، تجوهر، انوجاد و انعدام. بذاری رد بشیم. این هم امر دوم. امر سوم، مقدار فصل در اون جایی که فصل لازمه، مثل شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه، مقدار فصل یأس از دلیل است و حجت. به مقداری باید فحص کنه که مأیوس بشد در شبهات حکمیه از دلیل و در شبهات موضوعی هم از حجت. یأس از دلیل و حجت، نه علم به عدم دلیل و حجت. فحص به مقدار یقین به عدم دلیل و عدم حجت لازم نیست. استدلال شده برای این که یأس کافی است و علم نمیخوایم، به کفایت العقل بذالک، اکتفاء العقل و العقلا بذالک، عقل و عقلا به همین مقدار اکتفا میکنند، فرض کند به مقداری که یأس پیدا کند از وجود دلیل و حجت. لاکتفاء العقل و العقلا بذالک، عقل و عقلا به همین اکتفا میکنند. سیره هم بر این بوده و اضف الیه سیره المستمره من الفقها قدس الله ارواحهم و کسر الله امثال الموجودین، سیره هم بر این بوده، به مقداری فحص میکرده که مأیوس بشد از وجود دلیل. شیخ میفرماد اگر بنا باشد تحصیل علم بگیم لازمه، یلزم الحرج، اگر تحصیل علم لازمه یلزم الحرج، و دیگری این که یلزم و این آقای یلزم الحرج، چرا یلزم و تعطیل باب اجتهاد در کثیری از ابواب، یلزم الحرج و تعطیل باب اجتهاد فی کثیر من الاحکام، اما الحرج فوازون، باید خودشو بکشد، تمام جواهر و وسائل و کتاب خونا رو ورق بزند تا یقین کند دلیلی علیه این دلیلی در مسئله نیست. این مستلزم حرج، از همه خواب و آسایش و زندگی رو باید بذاره کنار تا یقین کنه. یکی حرج، دوم یلزم و تعطیل باب اجتهاد. این تو میره یه مسئله رو اجتهاد کند، عمرش چی شده؟ تموم شده. این تو میره یه مسئله رو اجتهاد کند، تم عمرو، برای اینکه میخواد یقین پیدا کند و تعطیل باب اجتهاد لازم میاد. گفته نشود، توهم نشود که خب باب اجتهاد برای این تعطیل میشد، برای دیگران که تعطیل نیست. دیگران میرن چیکار میکنن؟ دیگران میرن اجتهاد میکنن، این میره از اونها چه میکند؟ تقلید میکند. گفته نشود یلزم و تعطیل و باب اجتهاد لحاظا، اما باب اجتهاد برای دیگران که بازه، این میرد و از اونها تقلید میکند، وظائفش رو به وسیله اونها چی؟ میفهمد. شیخ دفع دخل میکنه، جواب میده از این اشکال مقدر به این که نه، نمیشه این بره از اونها تقلید کند، چون اگر این مجتهد اون مجتهد رو در مقدماتش بر خطا میبیند، اون مجتهد رو در مقدمات بر چی میبینه؟ بر خطا، یا احتمال میدهد که او بر خطا باشد، چجور بهش مراجعه کند؟ اگر او را بر خطا میبیند یا احتمال میدهد که او بر خطا باشد، فکیفه یرجع الی، برای اینکه نمیتونه بهش رجوع کند. بله میتونه رجوع کند در جایی که مطمئن او در مقدماتش خطا نکرد. خب وقتی در مقدماتش خطا نکرده، یا او هم نتیجهش براعت است، اونم قائل به براعت میشه، فنعمل وفاق، و یا این که نه، او قائل به براعت نمیشه، قائل میشه بر خلاف براعت. اگر قائل بر خلاف براعت شد، میتواند قول او را اخذ کند به عنوان خبر عدل واحد، میتونه قول او را اخذ کند به عنوان خبر واحد نسبت به مسئله، قولش را اخذ میکنه که یه خبر واحدی در این مسئله هستش. باز اینم اگه مطمئن باشد که اون آقای مجتهد از راه درایت و اجتهاد فتوا نداده، فتواش از راه چی بوده؟ از راه حس بوده. میفرماد کما این که قدما اصحاب نسبت به فتاوای علی ابن باب وی این چنین بودن، قدمای اصحاب معتقد بودن فتاوای علی ابن باب وی رضوان الله علیه مأخوذ از روایاته، و لذا فتاواش رو به عنوان روایت چه میکردن؟ اخذ میکردن. و این که به فتاوای ابن باب وی عمل می کردن عند اعواز نصوص، وقتی روایت نباشه عمل می کردن، برای این بوده که اگر روایت باشد تعارض است بین نقل لفظی و نقل معنوی، نقل لفظی بر نقل معنوی چه داشته؟ مقدم داشته. شیخ می فرماد اگر بخوایم بگیم علم لازم است، یلزم الحرج و یلزم و تعطیل و باب الاجتهاد فی غیر واحد منل موارد، بعدم اشکال میکنه بگید این رجوع میکنه به غیر، میگه این مشکل ها را داره. منتها یه چیز من میخوام عرض کنم و اون این که اگر ما بگیم علم لازمه، یلزم و تعطیل و باب الاجتهاد للکل فی غالب الموارد، نه برای یه نفر، یلزم و تعطیل و باب الاجتهاد للکل فی غالب الموارد، چون هر کسی میره یه مسئله رو دنبال کنه تا یقین کنه که دلیلی برخلاف نیست، با همین یه مسئله عمرش تموم میشه. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. خب همه اینا یکیه مسئله اجتهاد میکنن، یلزم و تعطیل باب اجتهاد در غالب مسائل برای همه، مگر اینکه بیایم چیکار کنیم؟ آقایون بیان دیگه، آقایون که طرفدار این مسائل هستن، مگر اینکه بیایم چیکار کنیم؟ برنامه ریزی کنیم، بگیم آقا تو تا آخر عمرت بشین مسئله تیمم رو نگاه کن که آیا تیمم وضع ید بر عرض است یا ضرب ید بر عرض است. تو آخر عمرت بشین این مسئله رو نگاه کن. به یه آقای دیگه هم بگیم تو تا آخر عمرت بشین این مسئله رو نگاه کن که آیا در باب دیات که دیه اعضا آمده اگر کسی دست کسی رو بشکند 10 شتر باید بدد، مثلا این 10 شتر به عنوان 10 شتره یا قیمت 10 شتر یا به عنوان 1/10 دیه، چون محل حرفه، که آیا این مقدار شترهایی که در روایات آمده به نسبت دیه است؟ چون 100 شتر دیه یک انسانه، یه جا آمده 10 شتر یعنی 1/10 دیه، یا نه 10 شتر خود 10 شتره. به اینم بگیم تو تا آخر عمرت بشین این مسئله رو نگاه کن. خب بعد برنامه ریزی کنیم، مسائل رو تقسیم کنیم. خب حالا مسائل تقسیم کردیم، چند تا مجتهد داریم؟ مرحوم آستلی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه شاگرده آخون بود، خیلی آدم ملایی بوده. این گفتن در اصفهان که بود میگفت که یه مجتهد بیشتر تو دنیا نی، اون من معتقد بود، واقعا معتقد بود مرحوم آستلی اصفهانی، یه مشهد بیشتر تو نجف بود، یه مشهد بیشتر تو دنیا اون من، یه عقیدش بود، نه اینکه دروغ میگفت، معتقد بود دیگران به سرحد ارشاد نرسیدن. بعد میگن مرحوم امام سلی نجف آبادی رفت نجف و برگشت، نجف که رفت مرحوم آصف الحسن ازش دیدن میکنه، وقتی آصف الحسن ازش دیدن میکنه بازدید آصف الحسن میره، در بازدید مرحوم مدیسه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، علیهما و علی مازین اجمعین، استفتای پهلوش بوده، احتراما میده به مرحوم امرسلی یسروی که شما این استفتاها را نگاه کنید و جواباشو بدید. مرحوم امرسلی نجف آبادی، اصلی نجف آبادی نگاه میکنه، به ذهنش نمیاد این جواباش، حاضر روز خیلی فقیه بوده، اصلا در فقاهت اوقا بوده، این به ذهنش نمیاد جواباشو، برمیگردونه خدمت خود مرحوم اصل حسن، میگه من به ذهنم نمیاد، اصل حسن همونجا که نشسته تون یکی جواباشو مینویسه. دوباره اصل حسن میده به مرحوم اصلی نجف آبادی، میگه آب ملاحظه بفرمایید ببینید درست نوشتم یا درست ننوشتم. اصلی نگاه میکنه خیلی ملاست، تون همه جوابا رو بلبداه نوشت. برگشت اصفهان گفتن حالا عقیدت چیه؟ گفت حالا یه مجتهد و نصفی، یکیش منم نصفش اصل حسن. گفت حالا من معتقدم در دنیا یکی و نصفی هست، یکیش منم یکیش اصل. حالا شما اگر مجتهد مثل اصلی نجف آبادی و اصل حسن بخواید پیدا کنی که خیلی کم، از انگوش های دست هم تعدی نمی کنه، اگر حالا باب اجتهاد را وسیعش کنیم، باب آیت اللهی را وسیعش کنیم، این حالا یه بحثه دیگه است، همشون که وسیعش کنید، هر چیم با قانون مجتهد درست کنید، تون مجتهد درست کنید تحویل جامعه بدید، با قانون مجتهد درست کنید تحویل جامعه بدید، هر چیم مجتهد درست کنید تو همه حوزه علمی از 500 تا تجاوز نمی کنه. این 500 تا چند تا حکم میتونن استنباط کنن؟ تا آخر عمرشون 500 تا، میلیون ها حکم دیگری چی میماند. من اونی که در کنار فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه دارم اینه که به شیخ عرض میکنم شما فرمودید یلزم و تعطیل باب اجتهاد در اغلب موارد برای شخص، من عرض میکنم یلزم و تعطیل و باب الاجتهاد فی غالب الموارد لکل الحوزات العلمیه، ولی کل اومد اسلام و علماء اسلام کسر الله و امثالهم، اونایشون که خیلی خوب هستن و اونایشون که در مسیر انقلابن، برای همه اینها هم حساب بکنیم کم میاریم، چه برسد به شخص واحد. پس حق اینه بناهن بر لزوم فصل یس یکونو کافیا، دلیلشم عقل و اغلا حرج و تعطیل ابواب فقه. ما میدانیم امام صادق صلوات الله و سلام علیه و امام زمان راضی نیستن که باب اجتهاد چه بشود؟ تعطیل بشود. باب اجتهاد باید باز باشد، همون که امام فقیدمون سلام الله علیه و علی آبائه فرمودن که فرمودن باید تحقیق بر تحقیقات اضافه شود. یک کلمه دیگه داره شیخ، بعد نگاه کنی رسائل را. من امروز رسائل رو نگاه میکردم، همونجا میخواستم پاشم پایکوبی کنم، دیدم اینا چقدر ملا بودن، ماها چقدر بیسوادیم، اینا چقدر تتبع میکردن، ماها چقدر ساندویجی هستیم. من واقعا وقتی این بحث شیخ رو داشتم میخوندم، نگاه کنید شما هم، شیخ یه جمله دیگه داره، من اینا مرز کنم. شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد یأس از دلیل به مراجعه کتب اربعه حدیث معتبره و غیر کتب حدیث معتبره است. میفرماد یأس از دلیل به مراجعه کتب معتبره حدیث و غیر کتب اربعه از کتب معتبره حدیثه. این درسته؟ یأس از دلیل به اینه که من چهار تا کتابا ببینم، چهار تا کتاب حدیث، کافی و من لایزور و تهذیب و استبصار و کتب معتبره دیگر حدیث، یأس با این حاصل میشد یا یأس حاصل میشود با مراجعه به کتب اربعه معتبره و کتب دیگر حدیث و جواهر و خود کتابهای شیخ حداقل، کتب فرعی هم و کتب فقهی هم در یأس مراجعش چجوره؟ لازمه. یلزم و برای یأس، یأس بخواد پیدا کند، هم کتب روایی رو باید ببیند هم کتب فقهی را. من نمیدونم چه شده که شیخ اکتفا کرده به کتب حدیثی. میفرماد الیأسو یحصلو به مراجعت الکتب الاربعت المعتبرت فی الحدیث و غیرها، یعنی کتب احادیث معتبره دیگر. چجور آدم گوش بدید، چجور با کتب اربعه مطمئن میشد به عدم دلیل؟ برای اینکه لعل دلیل اجماعی در مسئله باشد، لعل دلیل استفاده از یک اطلاق و عمومی باشد که من خودم وقتی مراجعه به اون اطلاق و عموم میکنم چنین چیزی به ذهنم نمیاد. چقدر از مصادیق و عمومات است که شما دیروز به ذهنتون نمی اومده، امروز به ذهنتون میاد. اجازه من عرض ما بگم، ببینید دقت اینه، شیخ میفرماد یأس از دلیل یحصلو به مراجعه کتب معتبره اربعه حدیثیه و غیرها من کتب احادیث المعتبره. من یک کلمه اینجا حرف دارم با شیخ، میگم یأس با کتب حدیث حاصل نمیشود، یأس یحصلو بالمراجعه به کتب الحدیث و به کتب الفقهیه التي تكون في يدها، مراجعه به کتب فقهیه. چرا؟ برای اینکه ممکنه دلیل مسئله چه باشد؟ اجماع. ممکنه یک فقیهی از یک اطلاق در آورده که من متوجه انطباق اون اطلاق بر صغرا نمیشوم. ممکنه از باب یک درایتی باشد که من به اون درایت متوجه نیستم. پس چجوری میتونیم بگیم به صرف مراجعه کتب حدیث یأس میاد؟ به نظر من میاد شیخ خودش رو مقیاس قرار داده، چون آدم در قضاوت ها همیشه خودش مقیاسه. شیخ خودش رو مقیاس قرار داده، شیخ با اون احاطه‌ای که به فقه دارد و اون تتبعی که دارد و اون جولان ذهنی که دارد، میبینه تا به کتب حدیث مراجعه کنه تو کتاب حدیث نباشه مطمئن میشه دیگه تو کتب فقهی هم نیست، چون مخش گنجینه همه تحقیقها و تتبعها بوده. اون چه دیگران بعد از سالیان دراز میگن تازه ریشش برمیگرده به شیخ انصاری. من فکر میکنم شیخ قدس الله روحه خودش رو مقیاس قرار داده. کسی مثل شیخ باشه همینجوره، اگه کسی مثل شیخ باشه تا مراجعه کنه به کتب احادیث مطمئن میشه دلیلی وجود نداره، چون هر چی تتبع و تحقیقه که تو مخشه، هر چی توجه به اطلاقاته که دیگه بیش از شیخ کسی نمیتونه متوجه به اطلاقات بشه. و الا این کلام به ظاهرهی غیر و تمام، این برهانی هم نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد.